14 حرفش تکرار شد. این الف لام میم رو تمام مسلمان این حروف مقطعات رو خود حرف رو میگن، میگن الف لام میم، سر هم کسی رو نمیخونه، بخونن چی؟ بخونن علم. توجه میکنید؟ نه، تمام حروف مقطعات حرف خوانده میشن، الف لام میم، بقیهشم به همین ده جدا جدا خونده میشن. حالا این ها چه معنا میدن؟ این حروف مقطعات که در قرآن کریم تو 29 سوره تکرار شده چه معنا میدن؟ معانی براش گفته شده است. من حالا بعضش رو خدمت شما عرض میکنم. جناب ابن آشوب که از مفسرین اهل سنت است، معانی رو به سنت اقوال به سنت 21 اقوالی که در مورد این حروف مقطعات، حالا بعضی شما برای شما میگم، اما اون بعضی که ذکر شده است در تفسیر شریف مجنون و بیان تبرسی، جناب تبرسی میفرماید که اینا در معنای این حروف مقطعات کلمات رو گفتند، اقوالی از جمله گفتند اینا اسم سوره های قرآن، الف لام میم ذالک الکتاب این اسم سوره بقره است، بقیهش همینجور کاف ها یا عین صاد تا آخرش باز اون اسم اون سوره است که اولشه، ها میم توجه میفرمایید، ها میم دخان اسم سوره بفرمایید که دخان است، به همونجور این یه قوله که اینایی که اول سوره آمده اسم سوره است. خیلی این قول هم قائل هم داره دیگه میزه. قول دوم این است که مراد از اینها اسماء پروردگار است. مثلا الف لام میم معناش اینه، انا الله اعلم، اون وقت انا با الله و بفرمایید مین علم از آخر گرفته، اینا یکی از اول یکی از وسط یکی از آخر شد الف لام مین، الف لام مین را، مثلا معناش میشه انا الله اعلم و ارا، من خدایی هستم که میدانم و میبینم و امثال میدانم. این هم بفرمایید که قول دومی است که در مقام ذکر شده است. قول سوم فرمودند که اینا اسماء الهی است، لکن جفت هم اگه کسی بتونن اینا رو بچینه، چارده حرف، این چارده حرف رو اگر کسی بتواند جفت هم بچینن، اسم اعظم خدا رو ازش میتونن در بیارن. اما چارده حرف رو شما خیلی میتونید به اقسام مختلف کنار هم بچینید، کدومشه نمیدانیم چطوری چیده میشه، ولی میگم اگر کسی بتواند اینا رو کنار هم بچیند، به اسم اعظم الهی دسترسی پیدا میکنند. مثلا این قول سعید بن جبیر. چهارم گفتن این حروف مقطعات اسامی قرآنه، قرآن اسمای مختلفی داده، کتاب خدا شما میگی قرآن کریم میگی قرآن عظیم میگی ترجمه اینا گفته شده است که اسامی قرآن الف لام میم الف لام میم را و بقیه‌اش اینا تمام اسامی قرآن اینا بفرمایید قول چهارم قول پنجم گفته اینا قصر سوره قلم داریم نون و قلم و ما یسترون چجور واوی که و قلم واو قسمه این را هم گفتن اینا بفرمایید که اینا قسم هاییست که خداوند به اینها قسم یاد کرده است این همون یه قول قول ششم گفتن که هر حرفی از اینا ابتدای اسمی از اسماء الله هر یه حرفی رو که شما حساب کنید ابتدای یکی از اسماء الله میشه این هم بفرمایید قول ششم مثلا الفش ابتدای الله بشه لامش باز ابتدای اسم دیگری از اسامی الهی تا آخر قول هفتم که مقاتل قول گفته است قول هفتم این است که بفرمایید بر قول هفتم میشه این که این حروف مقطعات مدت عمر امت محمدی صلی الله علیه و آله تو روایات هم داریم تو روایاتش هم هست که یهودی ها آمدن الف لام میم رو حساب کردن شد 70 سال مثلا به حروف ابجد گفتن عمر امت این پیغمبر 70 سال به حروف ابجد بعد آمدن یکی دیگه آمد الف لام میم را شد 100 خورده گفتن پس عمر امت این پیغمبر 100 خورده سال همینجور رفت جلو و اینا موندن که پس این امت این پیغمبر آخر زمان مدت عمرش چقدره چون هی نازل شد سوره های دیگه و این حروف مقطعه و اینا گم کردن نفهمیدن بالاخره مدت عمر چقدر است چون میگفتم خب حالا دعوایی نداریم با این پیغمبر پیغمبری که قرار مدت عمر پیغمبرش 70 سال باشه مدت عمر امت پیغمبرش 70 سال 70 سال چیزی نیست تمام میشه اینا منقرض میشن میرن در جور میکنیم بعد هی دیدن حروف دیگه لازم شد و این هی مدت ها رفت بالا تو روایات داره آمدن به خود پیغمبر گفتن که یا رسول الله پس هی رفت بالا این داستان چیه که مدت عمر پس بنابراین اینم یه قوله که اینا اشاره دادن به مدت عمر پیامبر مدت عمر امت پیامبر آخر صلی الله علیه و آله و سلم بفرمایید که یه قول دیگه اینه که اینا برای ساکت کردن کفار موقعی که قرآن میخواست مونده بشه کافران مشغول حرف زدن بودن شروع کردن بودن وقت پیامبر شروع میکردن مثلا نون اینا همه ساکت میشدن چی میخواد بگه؟ نون دیگه چی چیه؟ چون نون حرف نون رو خوندن خیلی خوب نون تو زبان عربی نون فارسی شما معنا داره تو زبان عربی یه حرف نون اینا ساکت میشه چه خبره؟ پیامبر بقیه یه آیات رو میخوندن ولقلم و ما یسترون جنبه اسکاتی داره که مشرکین قریش رو ساکت کنن که متوجه قرآن بشن و پیامبر که قرآن رو بخونن اینا ساکت باشن، قرآن رو گوش بدن، شاید قرآن رو بفهمند و دست از خطا و اشتباهشون بردارند. توجه فرمودید؟ اینا اقوالی است که گفته شده. هفتشتشو براتون گفتم، عرضم کردم به ابن آشور این اقوال رو میرسونم به 21 قوم. دیگه هم خیلی مهم نیست بقیه اقوال. ما چطور بگیم الف لام میم چیست و بقیه حروف مقطعات، اونی که قول مختاره میخوام چه بگیم، نظر ما چیه؟ این حروف مقطعات تو تمام 29 سوره ای که تکرار شده رمز حبیب است با حبیب، بین عاشق و معشوق بعضی وقتا یه رموزی هست، دیگران این رموز را نمیفهمند. توجه میکنید چرا؟ چون اینا بین خودشون این رمزها خودگذاری کرده هم. او گفته وقتی من میگم این حرف معناش اینه، پس خودش میدونه و طرفش میدانه. توجه فرمودید این بین حبیب و محبوب یه چنین اموری متداول است. بنابراین چه اشکالی دارد که بین ذات ربوبی و حبیب و حبیب الله که رسول خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله چه اشکالی دارد که رمز باشد؟ رمزی سری که این رمز و این سر بین خدا باشد و حبیب خدا و بفرمایید بقیه سر در نمیارند که چیست، بقیه اطلاعی ندارند که اینا به چه معنا هست و هیچ مشکلی ندارد بین المهمین سر رو لیس یفشیه قول ولا قلم للخلق یکیه، بین دوستان میتواند اسراری باشد که این اسرار رو کسی افشا نمی کند و این بفرمایید که اسرار نه زبانی بیان اون رو دارد و نه قلمی میتواند شرح اون رو بنویسد. چه اشکالی داریم ما اینا رو اسراری بدانیم بین خدا و پیغمبر خدا، اسرار رموز که اصلا دست افهام دیگران هم نشده است و دیگرانی که راسخون در علم نباشند معنای اونا رو نمیتونن بفهمند. توجه فرمودید؟ خب حالا اینجا ممکنه آقای مشتاقیان اشکال کنند به این مختارون که اینا سره، که اینا رمزه، اینا یه جملاتیست، یه کلماتیست که حبیب و محبوب فقط میفهمند چیست. ممکنه اشکال کنم که خب قرآن کتاب هدایت مردمه، قرآن نازل شده است هدن للناس، هدایت مردمه، کتابی که هدایت مردمه اگه توش معما باشه، لغز باشه، رمز باشه، سری باشد که این سر را فقط خدا می‌داند و پیغمبرش، کجاش میشه هدایت مردم؟ این اشکال به این قولی که گفتیم جوابش چیست؟ جواب این اشکال واضحه. قرآن که این 29 آیه که نیست، قرآن 6000 خونده آیه است. قرآنی که 6000 خورده یا هست، بقیه آیات هتن بناس. تو این 6000 خورده آیه خدا حق نداره 29 آیه شده برای خودش و پیغمبرش بگذارن، نه تخصیص نخورده. شما می توانید که بفرمایید که تدبر تو اینم بکنید. وقتی تدبر بکنید، گفتم به شما 21 قوله، یکی از این اقوالی نیست که من اختیار کردم. شما اگه بقیه این اقوال رو اختیار کنید، رمز و سر رو اینا نیست، اما اگه این رو اختیار کردید میشه سر، میشه رمز. هیچ مانعی نداره شما 6000 پایه داشته باشید، متجاوز از 6000. حالا 6600 خورده یا حدودا. و از این 6000 نیم آیه 29 تاش کد باشد، کد گذاری. توجه میکنید که این کد را پیغمبر میداند و خدا. توجه کردید؟ یه مثال دیگه برای شما. شما این کامپیوترهایی که امروز دارید، درسته؟ این کامپیوتر ممکنه ما یه کامپیوتر توی این کتابخانه بگذاریم، بگیم هر کی بخواد استفاده کنه. پس بنابراین استفاده کردن ازش عامه، همه میتونن استفاده کنن. اما همون کامپیوتری که استفادهش عامه، همه میتونن استفاده کنن، یه پسورد و یوزرنیم ندارد. اون پسورد و یوزرنیم شما لازم است به همه بدید که هر کی بتونه برنامه های این کامپیوتر رو تغییر بده. ضرورتی نداره، اون میتونه پیش مسئول کتابخانه باقی بمانه. پسورد و یوزرنیم در اختیار کسی نباشه، اما اون باز کنه برنامه کامپیوتر رو، بگه خب حالا هر کی بخواد کار کنه کار. پس یه چیزی نقشش عام باشه همه استفاده بکنه، این دلیل نیست که هیچ چیز اختصاصی هم توش نباشه. شما میتونید یه چیزی نفعش عامه، همه استفاده میکنن، اما یه جاهای فضاها یه قسمت اختصاصی هم داشته باشه، هیچ اشکالی نداره. شما سوار اتوبوس میشید عمومی، همه سوار باشه، خیلی خوب. اگه به راند اتوبوس گفتید که آقا بیا در صندوق دو باز کن، یا آقا در صندوق ما رو چی کار کنید؟ شما میتونید صندلی ها میشید اتوبوس عمومی شهری، درسته؟ در صندوق برای شما تو شهر باز نمی کنند. پس شما این خلاف نیست، میتوانید یه مطلب داشته باشید که همه استفاده بکنند. همین چیزی که هدن للناس است، همه میتوانند استفاده بکنند، 29 تا کد داشته باشه و این کدا را پیغمبر میداند و خدای پیغمبر. و راسخون فی العلم، که علمه معصومین علیه السلام باشه، اونا میدونن معنیش چیست، بقیه نمیدانن معنیش چیست. شاهد اینم که بقیه نمیدونن معنیش چیست، همین 21 قول دیگه. هر کسی نشسته است فکر کرده، با عقل خودش به این نتیجه رسیده است که به نظر من معناش اینه، معناش اینه. توجه میکنید؟ خب اگه معناش یه معنای روشنی بود، 29 تا قول 21 قول که نمیشد. پس معلومه هر کسی دارد نظر خودش را حمل میکنه بر قرآن. تنها کسی که میتوانست اینا رو معنا کند ائمه معصومین علیه السلام، یعنی اونایی که علم قرآن رو دارن، که این کد رو باز کنن، رمز گشایی کنن. و الا راه دیگری برای این رمز گشایی وجود نداره. تا tutti le noiose che sono le loro colline, ma non sono le noiose che zene, corruzze, mortalità, autore, eccetera. Sono in le noiose, ma perché le loro colline, se i lì, le fanno che la dice di parole sono, ندارد یعنی رهگشایی نیست تو هر روایت یه معنایی شده و به اون صورت چیزی از روایات هم قابل استفاده نیست که ما معناش را بفهمیم و لذا همین شیخ طبرسی می‌فرماید که اختلف العلماء فی الحروف الموجمة المفتحه به ها از صبر المفتحت به از صبر این حروفی که صبر قرآن با شروع شده است انها من المتشابهات اینا از متشابهاتی است که التي استأثر الله تعالی به علم ها خدا این علم رو برای خودش دیگر داشته اینو برای خودش کرده باشه و لا یعلم ما الا اون و فقط خودش معناش رو میدانه و هو مروی عن ائمتنا علیهم السلام و این مطلب که اینا از متشابهاتی است که خدا علمش پیش خودش نگه داشته و به دیگری نداده این در روایات ائمه معصومین وارد شده پس به شهادت طبرسی روایات همین نظریه رو تعیین میکنه که ما بگیم حروف مقطعات قرآن کریم سر رمز بین خدا و حبیبش پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله باز ملاحظه بفرمایید جناب ابن طاووس در کتاب سعد الصعود از امام صادق روایت نقل میکنه سعد الصعود صفحه 422 میگه قال جعفر بن محمد الصادق علیه السلام علیه السلام رمزون و اشارتون رمز اشاره کده سر بینه و بین حبیبه محمد صلی الله علیه و سلم یه راز بین خدا و پیغمبر خدا اراد الله یطلع علیه سباهما خدا اراده کرده غیر خودش و پیغمبرش کسی این راز رو ندانه به حروف بود در که اغیار و زهر از سر رو بین یعنی اینا کلماتیست که خدا و پیغمبر میدونن غیر خدا و پیغمبر معناش رو نمیدانه پس بنابراین میبینید روایات عرض ما رو تعیین میکنه که اینا رو سر بگیریم رمز بگیریم اشاره هایی بگیریم بین خدا و پیغمبر و عرض کردم مانعی هم نداره کتاب که 6000 بله 600 بیشتر آیه دارن 29 تا آیش کدگذاری شده باشه 29 تا آیش نتونن دیگران استفاده کنن این ضرر نمیزنن وقتی 6600 تا آیه شما دارید 29 تاش نتونن دیگران استفاده کنن اشکالی ندارن این قول اولی که ما اختیار کردیم حالا اگر شما خیلی پافشاری کنید رو حرفا و مشاریات بگید نه نمیشه اگه کتاب کتاب هدایته الف لام میم بشن باید هدایت مردم بشن ترجمه کنیم و این 29 تا نمیشن خارج بشن اگه خیلی شما این رو گفتید بگید ما قید ما قول دوم که اختیار میکنیم بعد قول اول که البته اشکالی بشه مثل مورد تعیین روایات هم هست قول دوم این که خدا تو این 29 سوره میگه آقای این قرآن چیه؟ اعتقاد ما مسلمان اینه که قرآن چیه؟ معجزه جاویدان پیامبر خاتم است. به گونه ای که اگر قرآن کریم نبود کسی تو قرن 21 معجزه رو با چشم خودش نمیتوانست ببینه. مرده هایی که عیسی زنده کرد کو؟ پرندگی که عیسی میساخت کو؟ عصای موسی کو؟ نجات یافتن ابراهیم از کجا؟ از آتش کو؟ اینا هیچ کدومش نیست. یکی به شما بگه اینا رو من نشون بده. عصای موسی کو؟ حتی اگه تاریخش هم شما بنی اسرائیل بر اون عصا محافظت کرده بودن از 3000 سال پیش تا حالا، اون عصا یک چوب بیشتر نبود. اگه من شما بندازیم اژدها که سوس که نمیشد، اژدها هم نمیشد، یه چوبه. اون دست موسی و اذن خدا رو میخواد که بندازن تا اژدها بشه. دقت کردید؟ خب پس بنابراین ما هیچ معجزه ای را بشر امروز به چشمای خودش نمیتوانند ببینند. فقط تنها معجزه ای که با چشمای خودش میتونند ببینه چیه؟ کتاب خدا، قرآن مجید. فقط تنها معجزه ایست که بشر میتونه با چشم خودش ببینه. خب حالا که بشر میتواند با چشم خودش این معجزه رو ببینه، خدا میگه این معجزه دستمایش چیه؟ این معجزه از چی درست شده؟ از حروف. 28 حرف حروف هجاست، درسته؟ 28 حرفی که تو زبان عربی است. خدا از این 28 حرف چه کرده؟ استفاده کرده، شده این معجزه. این 28 حرف پیش من و شما هست یا نیست؟ هست. پیش مخالفین قرآن هست یا نیست؟ هست. میگه بسم الله، من با 28 حرف هم داشتم یه معجزه جاویدان را شما با این 28 حرف بردارید ببینید میتونید بیارید؟ ببینید شما با این 28 حرف میتوانید یه معجزه بیارید، یه چیزی مثل قرآن بیارید؟ اگه میتونید بیارید بیارید. و لذا گفتیم تو درس های عقاید ندای تحدی قرآن متجاوز از 1400 سال است، بلنده. قرآن میگه اگه میتونید مثل لو کنتم فی ریب مما انزلنا علی عبدنا فأتوا بعشر سور مثل هذه مفتریات یا فأتوا بسورة مثل ها. اول میگه ده تا سوره مثلش بیاری، بعد میگه ده تا رو بنشون، یه دونه سوره مثل قرآن بود. این ندای تحدی قرآن از زمان پیامبر خاتم، ندای تحدی قرآن بلند است تا امروز و الی یوم القیامه. میگه این معجزه است. شما این معجزه مایش چیه؟ مایش 28 حرف زبان عربی. این 28 حرف دست همه هست. حالا که 28 حرف دست همه هست، بسم الله، هر کی قبول نداره قرآن، کتاب خدا و معجزه جاوید پیامبر خاتمه، یا با پاشو مثلش بیان، مثلش بیان عجب میکنه و یک نفر نتونست مثل قرآن بیان. خب پس این نظر دوم. این حروف مقطعات میخواد تذکر بده مایه قرآن چی چیه؟ مایه قرآن حروف تهجی است. 14 تاش رو ذکر کرده تو این حروف تهجی مکرراتی که بندازید میشه 14 هم. میگه ببینید من با این حروف معجزه کردم، این حروف دست شما رو هست معجزه کنید، میتونید؟ هیچ کی نتونسته الا یوم قیامه رو کسی نخواهد تواند که مثل قرآن بیاند. اونایی هم که آمدن گفتن ما مثل قرآن آوردیم، باعث تمسخر خودشون شدن، یعنی دارن همه بهشون چی میخندن، از همون بزرگان خودشون تا زمان نوآزاد دارن بهشون میخندن و کسی مثل قرآن نتوانسته بیاند. خیلی خوب، پس این هم قول دوم. البته مختار ما هم قول اوله که گفتیم، اما اگر کسی حرف اولی ما رو نپسندید دیگه این حرف دوم، این حرف دوم میگه الف لام میم. ببینید اون چی که به عنوان کلام و معجزه براتون میخوام میارم همین حروف تهجیست، همین الفباییست که پیش شما هست. شما بردارید اگه فکر میکنید این معجزه نیست، شما بردارید مثلشو بیارید. نمیتوانید مثلشو بیارید، پس بدارید که این معجزه یه جاهایی در برمیست. این هم قولی دوم. اگه اولی رو قبول نکردید دیگه دومی اون اشکالی هم که هدایت داستان رو اشکاله نمیشه. خب فکر کنم همین مقدار کافیه تو معنا کردن الف لام میم. آقای مرحوم جد ما آیت الله آقای هاشم مهندسی رحمت الله علیه
علی
روش
صلوات درسید
تفسیرش مجدور بیان 40 صفحه بحث میکنه روایات حروف مقطعات رو میاره، بعد شروع میکنه 40 صفحه روایات رو توضیح دادن. دیگه آقایی که میخواد تفسیر ترجمه فارسی هم شده بعد خودشون مراجعه کنه ببینن ایشون چه میگه، اما یه کلامی آخرش داره حیفم بیاد اینه براتون بگه. میگه حروف مقطعات رو توی 29 سوره مکرراتش رو که حذف کنید میشه 14 تا. وقتی شد 14 تا از 28 حرف 14 تا از حروف الفبا تو قرآن جزء حروف مقطعات آمده است. میگه خدا 14 تا حذف کرده است، شاید نظر ذات ربوبی این باشه که میخواد بگه فرد انسان کاملم در میان انسانها چند تا هست؟
14 تا.
ما 14 تا انسان داریم که به مرتبه کمال و به قله انسانیت رسیدن. 14 معصوم علیه السلام اینا به قله رسیدن. 14 حرف به عدد 14 معصوم که یعنی کسانی که تونستن به اون قله برسن، همونجور که خدا بگه نگاه کنید من با این حروف تهجی قرآن رو درست کنم، کسی دیگه مثلش میتونه بیاره؟ نه. خب حالا این 14 تا حرف عدد 14 انسان کامله که رو قله انسانیت قرار گرفتن و بقیه انسان ها همه مادون ما هستن. 14 حجت خدا، 14 معصوم علیه السلام. این استفاده لطیفیست که مرحوم آقای هاشم مهندسی بعد 40 صفحه که بحث میکنن که دیگه از حوصله جلسه ما خارج متذکر بشیم که نمیخوام فرمان شاطرشون رو متذکر بشیم تا آخر بارمزون تو الف لام میم و دیگه اینجوری هم کار ما جلو نمیرن. آقای هم کدام ملاقه من بودن تفسیر هم عربیش هم فارسیش چاپ شده نجف هم بودن کسی مشرف شد بخواد کند سر قبرهشون تو حرم امیر المؤمنین حجره شماره سه یک دو سه حجره شماره سه قبرهشون هست. الان دفتر سنگی هم نیست عکسی هم نیست اصلا باشم دوسته عکسی نیست اما تو حجره شماره سه اونجا دو تا برادر کنار هم دفنن. ایشون آقای عاشق نمدوسین با برادری که ازش کوچکتره مرحوم عاشق نمدلی صاحب مرحوم آقای عاشق نمدلی پدر مرحوم آقای عاشق مهدی مسجد شاه نماز بخوندن آقایی که سن و سال دارن مرحوم آقای عاشق مهدی یادشون بیاد سال پنجاه و چند بود از دنیا رفتن. آقای عاشق نمدلی پدر آقای عاشق مهدی است و صاحب مدرسه عاشق نمدلی تو دروازه حسن با دروازه حسن با اونجا مدرسه عاشق نمدلی هست صاحب اون مدرسه اینا دوتا برادر هم با عاشق نمدلی عاشق نمدلی جده با برادر بزرگی هست او بعدی یعنی عاشق نمدلی برادر دومه ایشون سومه از پسر بود آقا آشان بابه این دوتا برادر کنار هم خاک فاصله یه دفنشون هم ده سال یعنی آقای آشان مندوسه این وفاتش 1308 قبریه آشان مندلی 1318 است. آشان مندلی با که میخواستن دفن کنن بغل برادرش تو حجره بفرمایید که چیه آقای عاشق نمدوسه اینم خراب شد لحن لحن ایشون خراب شد بعد ده سال دیدن همه اونایی که اونجا بودن که جنازه تازه است بعد ده سال بله در صورت حجره شماره سه هم وقت مشرف نجف شدی برید داخل یه فاتحه بخونید و بیاین من خودم هر وقت برم مثل شما همین کار رو می کنم عرض من تمام. رفتن در خانه بفرمایید که چه آزاده چه جمال چقدر پاکیزه میگن میخوایی ببینی یکی بفرمایید ارزشش چقدره ببین دشمن در موردش چه بوده دشمن علی اکبر کیه معاویه علیه الهادیه معاویه در مورد علی اکبر میگن این جواب شایستگی خلافت معاویه میگه این شایستگی خلافت دارد علی اکبر. حالا وقتی معاویه در مقابل علی اکبر سر تعظیم دارد و بیارد و تعریف علی اکبر رو میکند که او صلاحیت خلافت دارد شما ببینید پدر علی اکبر آقا ابا عبدالله چقدر به این آموزاده علاقه من دارد ببینید چقدر علاقه من دارد و این آموزاده چقدر مرده وقتی که اصحاب همه به این رفتن شهید شدن نوبت به بنی هاشم رسید گفت هیچ کس هم ندونه بره میدان اینا اصحاب بودن جان خودشون رو میخواستن فدای امامشون رو سر میکنن اما حالا که رابط و بنی هاشم اول کسی که از بنی هاشم باید میدان بره من پسر حسینم، باید درم جانم را فدای حسین. هرچه دیگران گفتن بگذارید آقا ما بریم، شما پسر امام حسین، آقا بده علاقه دارن، سب کن، فرمود نه، دیگه اجازه نمیدن کسی میدان بره، من باید برم. تشریف آوردم دم خیمه، بعد از ظهر آشورا ایستادم، به پدر سلام عرض کردم، السلام علیک یا ابتا. آقا نگاه کردن دیدن علی اکبر دم خیمه، علی خود اجازه میدان بگیرد، نمیدونم برای بگم یا نه، مطور نیست پشمانی هم پشمان ندارم. آقا هر که می آمد اجازه میدان بگیرد با حسین معطلش میکردن، گفته باش حرف میزدن چیزی بهش میگفتن، اما علی که آمد اجازه بگیرد گفت بدر جان اسم میدان میخوام، دیگه از اصحاب کسی نمونده است، به من اجازه میده این میدان برم. تا گفت اجازه میدان، آقا فعزن الله، فوری گفتن علی برو. میدونی یعنی چی؟ یعنی که علی جان حسین است. چجور آقا برای خودشون به میدان رفتن خودشون میگن باید برن، علی هم مثل جان خودشون تا گفت آقا اجازه میدید، فعزن الحسین علیه السلام، آقا اجازه دادن، گفتن پسرم برو. فوری یه لحظه معطل نکردن علی را، علی به سمت میدان، اما عشق از گوهر حسین جاریست، دستار بلند کردن به طرف آسمان، الله مشهد، خدایا شاهد باش، قد برز اله هاولا القوم، اشرا الناس به رسول الله خلقا و خلقا و منطقا. خدایا پروردگارا ما فرستادیم به سوی این مردم شبیه ترین خلق خدا و پیامبره، خدایا تو شاهد باش. آقا ابا عبدالله وقتی بر سر بالین علی آمدن عرضم تمام، به گونه ای حسین گریه می کرد که دوست و دشمن صدای گریه ای حسین رو می شنیدن. وقتی آقا با صدای بلند گریه کردن، صدا به خیام حسینی رسید، عقیله بنی هاشم متوجه شد داستان چیست، عقیله بلند شدن از خیمه ها بیرون وسط میدان. اگر یک قدر فقط برات بگم، اهل دل میگن اگر عقیله نیامده بود و حواس حسینی را از جنازه اربن اربا دفن دفن شده فرزند منحرف نکرده بود، بعض از اهل دل میگن مصیبت اینقدر سخت بود که عقیله ترسید حسین بر سر بالین فرزند جان به جان آفرین.
دگیل اکبر و دست